فصل بیستم.
بعد از آن شب آقای هیتکلیف دیگر تا چند روز حاضر نبود سر قضا ما را ببیند. البته راضی نمی‌شد به صراحت هیرتون و کاتی را سر سفره راه ندهد، اما چون نمی‌خواست کاملا تسلیم احساساتش بشود ترجیح می‌داد خودش حضور پیدا نکند. ظاهرا هم یک وعده غذا در شبانه روز برایش کافی بود. یک شب که همه به تخت خواب رفته بودیم، از سر و صدایش فهمیدم که رفته طبقه پایین و از در جلوی خارج شده. تا موقعی که خوابم ببرد صدای برگشتنش را نشنیدم و صبح هم متوجه شدم که هنوز بیرون است. ماه آوریل بود، هوا دلنشین و گرم بود. گیاهان از باران و آفتاب سبز سبز شده بودند و دو نهال سیب در کنار دیوار جنوبی پر از شکوفه بودند. بعد از صبحانه کاترین از من خواست که یک صندلی ببرم زیر درخت‌های صنوبر انتهای عمارت و بنشینم همانجا خیاطی‌ام را بکنم. به هیرتون هم که دیگر کاملاً زخمش خوب شده بود گفت زمین را بکند و باغچه او را مرتب کند، چون بعد از شکایت و ناله جوزف قرار شده بود باغچه را در این گوشه درست کند. من مست بوی بهار بودم و داشتم از تماشای آسمان آبی کیف می‌کردم. خانم جوانم که رفته بود کنار دروازه تا تعدادی ریشه پامچال را برای دور باغچه بیاورد، ناگهان با دست نیمه خالی برگشت و به ما خبر داد که آقای هیتکلیف دارد می آید. با قیافه بهت زدهی به من گفت: با من حرفم زد. هیرتون گفت: چه حرفی؟ کاترین جواب داد: به من گفت هرچی سریعتر دور بشم، اما قیافش اونقدر با همیشه فرق داشت که من یه لحظه ایستادم و بهش خیره موندم. هیرتون پرسید: چه فرقی داشت؟ کاترین گفت: خیلی فرق داشت، یه جورای سرحال و سرکیف بود. نه اصلا هیچ جور نبود، خیلی هیجان زده بود، بیقرار و خوشحال. من گفتم: لابد این شبگردیا به مزاقش میسازه. و خودم را بی‌اعتنا نشان دادم. اما واقعا من هم مثل کاترین تعجب کرده بودم. خیلی هم دلم میخواست از حرف کاترین مطمئن بشوم، چون خوشحالی ارباب چیزی نبود که هر روز شاهدش باشیم. به خاطر همین بهانه‌ای تراشیدم که بروم توی خانه. هیتکلیف کنار در باز ایستاده بود. رنگش پریده بود و میلرزید. اما واقعا برق شادی عجیبی در چشمهایش بود که حالت کل چهرهش را عوض میکرد. گفتم: کمی صبونه میل دارین؟ تمام شب هرسه زدین، لابد حالا گرسنه این. میخواستم بفهمم کجا بوده، اما دوست نداشتم مستقیم سوال کنم. گفت: نه گرسنه نیستم. و رویش را برگرداند. سرسری جوابم را داد، انگار فهمیده بود که سعی دارم از علت خوشخلقیش سر در بیاورم. گیج شده بودم، نمیدانستم کار درستی میکنم یا نه، ولی فکر کردم بهتر از کمی ملامتش کنم. گفتم: فکر نمیکنم کار درستی باشه که به جای خوابیدن بریم بیرون به چرخینا. لااقل این موقع سال که هوا مرطوبه عاقلانه نیست. ممکنه سرمای بدی بخورین یا حتی تب کنین. نکنه یه بلایی سرتون اومده. گفت: هر بلایی هم سرم اومده باشه تحمل میکنم، با رضایت هم تحمل میکنم، به شرط اینکه منو به حال خودم بذاری. برو سر به سرم نذار. اطاعت کردم، اما وقتی داشتم رد میشدم دیدم مثل گربه ها تون تون نفس میکشد. با خودم گفتم: بله داره مریض میشه و ما رو میندازه تو درد سر. آخه دیشب چی کار میکرد؟ آن روز ظهر برای نهار نشست پیش ما و یک بشقاب پر از غذا از من خواست. انگار میخواست کم غذایی قبلیش را جبران کند. رو کرد به من و با اشاره به حرفی که صبح به او زده بودم گفت: نلی، من نه سرما خوردم نه تب کردم. حالا میخوام حق این غذایی رو که به من دادی به جا بیارم. کارد و چنگالش را برداشت و خواست شروع کند به غذا خوردن که ناگهان انگار اشتهایش کور شده باشد، کارد و چنگال را گذاشت روی میز و نگران و دلواپس به طرف پنجره نگاه کرد و بعد بلند شد و رفت. ما داشتیم غذای ما را می خوردیم، اما او را می دیدیم که توی باغ می رفت و می آمد. انشا گفت می رود بپرسد چرا نمی آید غذایش را بخورد. فکر می کرد شاید ناراحتش کرده ایم. انشا که برگشت کاترین پرسید خب داره میاد؟ انشا گفت نه نمیاد، اما ناراحت هم نیست. واقعا هیچ وقت این حالت رو توش ندیده بودم. خیلی سرحال و راضیه. فقط چون دوبار باش حرف زدم کلافه شد، بعد به من گفت بیام پیش تو. گفت تعجب میکنه که چطور من حاضرم با کسی غیر از تو حرف بزنم. بشقاب او را گذاشتم کنار نرده بخاری تا گرم بماند. یکی دو ساعت بعد که دیگر کسی توی اتاق نبود برگشت. هنوز هیجان زده بود. همان برق عجیب زیر ابروهای تیرش دیده میشد. واقعا برق نگاهش غیرعادی بود. همچنان رنگش پریده بود و گهگاه لبخندی هم میزد، طوری که دندانهایش دیده میشد. تمام هیکلش میلرزید، اما این لرزش از ترس یا سرما نبود، بلکه بیشتر شبیه زه کشیده‌ای بود که به لرزش افتاده باشد. بله، لرز نبود، رعشه بود. با خودم گفتم باید بپرسم موضوع چیست. اگر من نپرسم پس چه کسی بپرسد؟ گفتم آیا خبر خوشی شنیدین آقای هیتکلیف؟ خیلی هیجان زده به نظر می رسیم. گفت از کجا خبر خوش به من برسه؟ من از گرسنگی به این حال افتادم. انگار قرار نیست من غذا بخورم ها؟ گفتم ناهارتون حاضره، خب چرا نمی خوری؟ تونتون گفت الان غذا نمیخورم، صبر میکنم تا شام. در ضمن لی، برای آخرین بار ازت خواهش میکنم به هیلتون و اون دختره بگی که از من دوری کنن. نمیخوام کسی تنهایی منو به هم بزنه. دلم میخواد اینجا خودم باشم و خودم. پرسیدم آیا اتفاقی افتاده که دیگه نمیخوان کسی رو ببینی؟ آقای هیتکلیف به من بگین چرا انقدر حالتون غیر عادیه؟ دیشب کجا بودین؟ فضولی نمیکنم، ولی خندید و حرفم را قطع کرد و گفت همین سوالت فضولیه دیگه. باشه بهت میگم، دیشب من دم در جهنم بودم، امروز نزدیک بهشت هستم، میتونم ببینمش. یکی دو قدم بیشتر نمونده که از دنیا به اونجا برم. حالا بهتره بری دنبال کارت. اگه از فضولی دست برداری به نفعته، چون نه چیزی میبینی که بترسی، نه چیزی میشنوی که وحشت کنی. بعد از جارو کردن کف اتاق و تمیز کردن میز، گیجتر و حیرت زده تر از همیشه بیرون رفتم. آن روز بعد از ظهر دیگر از خانه خارج نشد. کسی هم خلوتش را به هم نزد تا بالاخره ساعت 8 شد و من با اینکه احضارم نکرده بود دیدم بهتر است شمعی برایش ببرم و غذای مقابلش بگذارم. تکیه داده بود به لبه یک پنجره باز، اما به بیرون نگاه نمی کرد. رویش به طرف تاریکی اتاق بود. آتش بخاری خاکستر شده بود. هوای اتاق مثل همه شبهای ابری نم داشت و ملایم بود. آنقدر همه جا ساکت بود که زمزمه جویباری را که به طرف گیمرتن می رفت کاملا می شد تشخیص داد. حتی قلقل موج‌ها و شلپ شلوپ آنها روی سنگ‌ها به گوش می‌رسید. همینطور صدای عبور جویبار از لابلای تخت سنگ‌هایی که سد راهش بودند. با دیدن بخاری بیجان غرغر کردم و بعد هم یکی یکی پنجره‌ها را بستم تا رسیدم به پنجره‌ای که او کنارش ایستاده بود. از جایش تکان نخورد. برای آنکه از جایش تکان بخورد گفتم می‌ذارین اینو ببندم. این را که گفتم نور شمع قیافش را روشن کرد. آقای لاکفود، نمیدانید در آن لحظه چه یکی خوردم. آن چشمهای سیاه نافذ، آن لبخند، آن صورت رنگ پریده که به سفیدی میت بود. به نظرم رسید او آقای هیتکلیف نیست، بلکه جن یا دیو است. از فرط وحشت دستم شل شد و نورشم افتاد به دیوار و من ماندم در تاریکی. با همان لحن آشنا گفت
بله ببند. نگاه کن چقدر حواست پرته. چرا شمو کج گرفتی؟ زود باش برو یه شم دیگه بیار.
من وحشت زده و بی حواس دویدم بیرون و به جوزف گفتم ارباب میخواد براش یه شم ببری.
آتیش بخاری هم دوباره روشن کنی.
آن لحظه جرأت نداشتم یک بار دیگر وارد اتاق بشوم. جوزف با بیلچه کمی زغال داغ برداشت و رفت، اما بلا فاصله با سینی شام آمد بیرون و گفت آقای هیتکلیف میخواهد بخوابد و تا صبح هم چیزی نمیخورد. کمی بعد صدای پایش را شنیدم که داشت از پله‌ها بالا میرفت. به اتاقی نرفت که همیشه در آن میخوابید. رفت به آن اتاقی که تخت خوابش قاب دارد. همانطور که قبلا هم گفتم پنجره این اتاق عریض است و آدم از آن رد میشود. به فکرم زد که لابد باز هم میخواهد نصفه های شب برود شبگردی و مخصوصاً به همین اتاق رفته تا کسی متوجه کارش نشود. با خودم میگفتم قوله یا خوناشام. درباره چنین هیولاهای خبیثی که به هیئت آدمیزاد در میآیند مطالبی خوانده بودم، اما بلا فاصله به این موضوع فکر کردم که خودم زمان بچگیش تر و خوشگش کردم، شاهد بزرگ شدنش بودم و همیشه هم از کار و زندگیش خبر داشتم. حالا این چه خیالات پوچیست که به سرم افتاده و بی خود و بی جهت ترس برم داشته. موقعی که داشت خوابم می برد و فکرم از کار می افتاد، باز اوهام و خیالات به سراغم آمد. ولی اصلش از کجاست؟ اون طفل سبز رو که مرد خیرخواهی اونو به خونش آورده بود کی بود؟ چی بود؟ کجایی بود؟ بعد نیمه خواب و نیمه بیدار با خودم کلنجار رفتم تا اصل و نسب و پدر و مادری برایش تصور کنم. باز فکرهای قبل از خواب را مرور کردم، اما این بار گوشه ها و جنبه های شوم و ناگواری هم از زندگیش به یادم می آمد. آخر سر مرگ و تدفینش را هم مجسم می کردم. چیزی که یادم مانده است این از که خیلی کلنجار می رفتم تا بگویم روی سنگ قبرش چه بنویسند و کلی هم با خادم کلیسا حرف می زدم. چون نام خانوادگی نداشت و تاریخ تولدش را هم نمی دانستیم. خب پس مجبور بودیم به همین یک کلمه اکتفا کنیم، هیتکلیف. واقعا هم همینطور شد. مجبور شدیم همین یک کلمه را بنویسیم. اگر بروید گورستان، روی سنگ قبرش فقط همین یک کلمه را می‌بینید با تاریخ مرگ. سپیده که زد، هوش و حواسم برگشت. خیلی زود پا شدم و رفتم توی باغ تا ببینم زیر آن پنجره جای پا هست یا نه. نبود. فکر کردم مونده توی خونه، امروز هم حالش خوب میشه. مثل همیشه صبحانه حاضر کردم، اما به هیرتون و کاترین گفتم قبل از آنکه ارباب بیاید پایین صبحانهشان را بخورند، چون ارباب دیر خوابیده لابد دیر هم بیدار می شود. هیرتون و کاترین ترجیح دادن صبحانهشان را زیر درخت ها بخورند و من میز کوتاهی گذاشتم تا راحت تر باشند. وقتی برگشتم دیدم آقای هیتکلیف آمده پایین. داشت درباره زراعت و احشام با جوزف صحبت می کرد. دستورهای دقیق و واضحی میداد، اما خیلی سریع حرف میزد و مدام سرش را برمیگرداند و باز هم هیجان زده به نظر میرسید، حتی هیجان زده تر از شب قبل. جوزف که رفت، آقای هیتکلیف نشست همانجا که همیشه می نشست و من یک فنجان بزرگ قهوه مقابلش گذاشتم. فنجان را کشید طرف خودش، بعد دستهایش را گذاشت روی میز و نگاه کرد به دیوار روبرو و من متوجه شدم به قسمت خاصی خیره شده، بالا و پایین آن قسمت را ورانداز می کند. آن هم با نگاهی بیقرار و با چنان شوقی که شاید نیم دقیقه نفسش بند آمده بود. کمی نان سر دادم طرف دستش و گفتم حالا بفرمایید تا گرمه نون و قهوه رو بخورین، نیم ساعته که نون اینجاست. متوجه من نشد، اما لبخند زد. دلم می خواست دندان قروچه می رفت، اما این لبخند را نمی زد. بلند گفتم آقای هیتکلیف، ارباب، شما را به خدا اینطور زل نزنید که انگار شبح دیده اید. گفت تو را به خدا داد نزن، سرتو برگردون و به من بگو آقای غیر از من و تو کسی اینجاست. گفتم خب معلومه غیر از من و شما کسی اینجا نیست. با این حال بی اختیار سرم را برگرداندم، طوری که انگار مطمئن هم نبودم. با دستش چیزهایی را که روی میز صبحانه بود کنار زد و مقابل خودش را خالی کرد و خم شد تا راحت تر زل بزند. در این موقع متوجه شدم که به دیوار نگاه نمی کند. چون وقتی به خودش نگاه کردم دیدم درست به جایی در دو سه قدمیش خیره شده. هرچه بود، هم باعث لذتش می شد و هم باعث دردش. لذت و دردی که نهایت نداشت. لااقل قیافه دردمند اما شیفتش از چنین احساسی حکایت می کرد. آن موجود خیالی ظاهراً جای ثابتی هم نایستاده بود. چون نگاه آقای هیتکلیف با سماجت آن موجود را دنبال میکرد و حتی با من که حرف میزد نگاهش را از او بر نمیگرداند. باز به او گفتم که خیلی وقت از غذایی نخورده اما بیفایده بود. اگر تکانی میخورد تا به خواهش من به چیزی دست بزند. اگر دستش را دراز میکرد تا تکه نانی بردارد، قبل از آن که دستش به چیزی برسد انگشتهایش مشت میشد و میماند روی میز و یادش میرفت چه چیزی را میخواسته بردارد. من با صبر و حوصله همانجا نشسته بودم و سعی میکردم حواسش را پرت کنم از چیزی که او را با خود میبرد. بالاخره از دستم زله شد. بلند شد و پرسید چرا نمیگذارم غذایش را هر موقع که دلش میخواهد بخورد. بعد گفت که دفعه بعد لازم نیست پیشش بمانم و پذیرایی کنم و کافیست میز را بچینم و بروم بیرون. این را گفت و از اتاق خارج شد. سلانه سلانه از باغ گذشت و از دروازه عبور کرد و از نظر پنهان شد. ساعتها یکی یکی سپری شدند و روز با دلشوره به پایان رسید. باز هم شب شد. تا دیر وقت بیدار نشستم. وقتی هم رفتم به خوابم خوابم نمی بود. آقای هیتکلیف بعد از نیمه شب برگشت، اما به جای آنکه برود اتاقش و بخوابد، رفت توی اتاق پایین نشست. من گوشم را تیز کردم و از این دنده به آن دنده شدم. بالاخره طاقت نیاوردم. پا شدم، لباس پوشیدم و رفتم پایین. نمیشد توی تختم بمانم، چون هزار فکر و خیال به سرم زده بود. از پشت در صدای پای آقای هیتکلیف را شنیدم که بیقرار بود و از این سر اتاق به آن سر اتاق می رفت. مدام هم آه می کشید. آهی عمیق شبیه ناله. کلمه های شکسته هم به زبان می آورد. تنها کلمه ای که می توانستم تشخیص بدهم کاترین بود که یا با محبت و علاقه ادا می شد یا با رنج و دلتنگی. طوری هم می گفت که انگار کسی آنجا حضور دارد و هیتکلیف با او حرف می زند. ملایم و با اشتیاق از عمق وجود. جرأت نداشتم یک راست وارد اتاق بشوم، اما دلم میخواست او را از این خیالات خارج کنم. افتادم به جان بخاری، آتش را به هم زدم و خاکسترش را خراشیدم. زودتر از آنکه خیال میکردم سر و کله‌اش پیدا شد. تند در را باز کرد و گفت نلی بیا اینجا، صبح شده، بیا شامت هم بیار. گفتم ساعت 4 شم لازم دارین که ببرین بالا، میتونین با این آتیش یه شم روشن کنین. گفت نه نمیخوام برم بالا، بیا توی اتاق برام بخاری رو روشن کنه، هر کاری لازمه انجام بده. گفتم اول باید زغالا رو سرخ کنم، بعد زغال میارم بخاریتون رو روشن میکنم. و نشستم روی صندلی و با دمنده مشغول دمیدن شدم. در این مدت می رفت و می آمد و پریشان و بی‌حواس بود. پشت سر هم آه می کشید، طوری که فرصت نمی کرد نفس عادی بکشد. گفت صبح که شد می فرستم دنبال گرین. تا فکرم کار می کنه، تا موقعی که می تونم خون سرد باشم، باید چند تا مسئله حقوقی رو ازش بپرسم. هنوز وصیت نامه‌مو ننوشتم. نمیتونم تصمیم بگیرم با مال و اموالم چی کار کنم. کاش میشد مال و اموالم و از صفحه روزگار محو کنم. گفتم این حرفا خوب نیست آقای هیتکلیف. وصیت نامه رو بذاریم برای بعد. هنوز فرصت دارین از همه ی ظلمایی که کردین توبه کنین. هیچ فکر نمی کردم اینطور اعصابتون به هم بریزه. اما الان اعصابتون خیلی به هم ریخته. همش هم تقصیر خودتونه. با این رفتاری که شما تو این دو سه روز داشتین قولم بودین از پا می افتادین. یکم غذا بخورین، یکم استراحت کنین، توی آینه به خودتون یه نگاهی بندازین، اون وقت می فهمین چقدر به غذا و استراحت احتیاج دارین. صورتتون گود افتاده، چشاتون کاسه خون شده،
این آدمایی شدین که از گرسنگی هلاک شدن و از بیخوابی دیگه جاییو نمیبینن. گفت دست خودم که نیست نمیتونم چیزی بخورم، خب نمیتونم استراحت بکنم. مطمئن باش خودم چنین تصمیمی نگرفتم. به محض اینکه بتونم هم غذا میخورم هم میخوابم. مگه به کسی که توی قدمی ساحله میتونی بگی توی آب دست و پا نزنه؟ باید اول برسم به ساحل تا بعد بتونم استراحت کنم. خیلی خوب از خیر آقای گرین بگذریم، اما اینکه گفتی از ظلمایی که کردم توبه کنم، باید بهت بگم من هیچ ظلمی نکردم، از چیزی هم توبه نمی‌کنم. خیلی هم خوشبختم، اما خوشبختیم کامل نیست. سعادت روحم جسممو نابود می‌کنه، ولی روحم خودش راضی نیست. با تعجب گفتم خوشبختی؟ کدوم خوشبختی ارباب؟ اگه عصبانی نمیشین و حرف منو گوش میکنین، من جسارتم به شما توصیه هایی میکنم که خوشبخت تر بشین. پرسید چیه؟ خب بگو. گفتم آقای هیتکلیف، خودتون میدونین که از 13 سالگی به بعد زندگی خودخواهانه ای داشتین، پایبند ایمان و اعتقادی هم نبودین. تمام این سالها بعید میدونم یک بار کتاب مقدس دستتون گرفته باشین. اصلا شاید فراموش کرده باشین تو کتاب مقدس چه مطالبی هست. شایدم دیگه فرصت نداشته باشین مطالب اونو زیر و رو کنین. بد نیست بفرسین دنبال کسی، مثلا کشیشی، حالا هر کشیشی از هر فرقهی که باشه. بله، بیاد برای شما از کتاب مقدس بگه، نشون بده چقدر از تعالیم اون تخطی کردین و چقدر در بهش به روی شما بسته شده. شاید قبل از مردنتون فرصتی داشته باشین اوضاع احوالو تغییر بدین. نظرتون چیه؟ گفت نلی، نه تنها عصبانی نشدم، بلکه ازت ممنونم، چون یادم انداختی که دوست دارم چطور دفنم کنن. باید منو شبانه ببرن گورستان. تو هیرتون اگه خواستین همراه جنازم باشین اشکالی نداره، میل خودتونه. اما حواستون باشه که گورکن دستورهای منو درباره دوتا تابوت اجرا کنه. لازم نیست هیچ کشیشی هم بیاد. هیچ حرف و کلامی هم لازم نیست سر جنازم گفته بشه. دارم به تو میگم. ببین، من دیگه به بهشت خودم نزدیک شدم. بهشت بقیه آدم ها برای من نه ارزشی داره، نه آرزوشو دارم. من متحیر از خدا نشناسیش به او گفتم اگه شما بازم غذا نخورید و انقدر ادامه بدین که از گرسنگی بمیرین و بعدم اجازه ندن در حریم کلیسا دفنتون کنن، اون وقت راضی میشین؟ گفت اجازه میدن. اگه ندادن شما باید مخفیانه منو جابجا کنین. اگه نکنین اون وقت به شما ثابت میکنم که مرده ها فانی نیستن. سر و صدای بقیه را شنیدم که بیدار شده بودند و جنب و جوش خود را از سر گرفته بودند. با شنیدن سر و صداها آقای هیتکلیف بلافاصله به کنج خلوت خودش برگشت و من کمی نفس راحت کشیدم. اما بعد از ظهر که آقای جوزف و هیرتون مشغول کارشان شده بودند، آقای هیتکلیف باز هم آمد آشپزخانه و با قیافه ناآرام به من گفت بروم پیشش بنشینم. میخواست کسی پیشش باشد، اما من نرفتم. روک و راست به او گفتم که از رفتار و حرفهای عجیب و غریبش میترسم و نه اعصابش را دارم که با او تنها باشم، نه دل و جرأتش را. با لبخند غم‌انگیزی گفت انگار خیال میکنی من جن و دیوم. اونقدر ترسناکم که نباید با اون زیر یه سقف زندگی کرد. رو کرد به کاترین که آمده بود از ترس پشت سر من ایستاده بود و بعد پوزخندی زد و گفت دختر تو میای؟ اذیتت نمیکنم. نه، من کاری کردم که به نظر تو از ابلیسم بدترم. بله، هیچ کس نیست که از من دوری نکنه. خدایا اون بیرحمه، لعنت. طوریه که بشر فانی طاقتشو نداره، حتی منم نمیتونم تحمل کنم. دیگر نخواست کسی پیشش برود. هوا که داشت تاریک میشد به اتاق خودش رفت. تمام شب تا صبح
صدای ناله و زاریش می آمد و حرفایی که با خودش می زد. هیرتون دلش می خواست وارد اتاق بشود، اما من به هیرتون گفتم اول برود آقای کنت را خبر کند، بعد اگر خواست وارد اتاق بشود و آقای هیتگریف را ببیند. وقتی آقای کنت آمد در زدم و خواستم در اتاق را باز کنم، اما دیدم در قفل است. هیتگریف به ما گفت برویم پی کارمان. گفت حالش بهتر است و می خواهد تنها باشد. دکتر همراهش را کشید و رفت. شب هوا بارانی بود، اصلا عین سیل باران می آمد. تا صبح باران ادامه داشت. موقعی که طبق معمول رفتم اطراف خانه دوری بزنم، دیدم پنجره اتاق ارباب کاملا باز است و باران یک راست وارد اتاق می شود. فکر کردم لابد خواب نیست، وگرنه این باران سیل آسا خیس خیسش می کرد. حتما بیدار شده، شاید هم رفته بیرون. ولی من دیگر سر و صدا نمی کنم، یک راست می روم ببینم چه خبر است. با کلیدی در را باز کردم. کسی توی اتاق نبود. دویدم طرف همان تخت خواب تا قابهایش را باز کنم. باز کردم و سرم را بردم تو. آقای هیتگریف آنجا به پشت دراز کشیده بود. نگاهش به من افتاد. نافذ و غضبناک، به طوری که یکی خوردم. بعد انگار لبخند زد. فکر نکردم که مرده، اما سر و صورت و گردنش خیس باران بود. از رو تختی و ملافه ها آب می چکید و او اصلا تکان نمی خورد. پنجره که باز و بسته می شد، یک دستش را که روی لبه بود خراشیده بود. از پوست خراشیدهش خونی نمی چکید. وقتی انگشتم را کشیدم روی خراشیدگی دستش، دیگر شکی برایم نماند. مرده بود. پنجره را بستم. موهای بلند و تیرش را از پیشانیش کنار زدم. خواستم پلکایش را ببندم تا قبل از آمدن دیگران شعله آن نگاه خلسامیز را که شبیه نگاه آدمهای زنده بود و باعث ترس و وحشت می شد خاموش کنم. اما پلکایش بسته نمی شدن. نگاهش انگار مسخره ام می کرد که چه تلاش بیهوده ای می کنم. لبهای گشوده و دندانهای سفیدش هم پوزخند می زدن. بار دیگر از ترس به خود لرزیدم و با صدای بلند جوزف را صدا زدم. جوزف دوید بالا و سر و صدا به راه انداخت، ولی اصلا به جنازه دست نزد. گفت روحش رو شیطون برده، جسمشم ببره دیگه. آه که چقدر به نظر خبیث میاد، موقع مردنم داره پوزخند میزنه. بعد این پیر مرد خطاکار خودش هم پوزخند زد. فکر کردم میخواهد دور تخت خواب از شادی جست و خیز کند، اما یک باره به خود آمد، زانو زد، دستایش را گرفت بالا و خدا را شکر گفت که ارباب مشروع و تبار قدیمی بار دیگر به حق و حقوقشان رسیدند. از این اتفاق مهیب خوشگم زد. بی اختیار با غم و درد به یاد زمانهای قدیم افتادم. اما طفلک هیرتون که بیش از دیگران طعم ظلم را چشیده بود، حالا تنها کسی بود که واقعا داغدار شده بود. تمام شب کنار جنازه نشست و از ته دل گریه کرد. دست جنازه را می فشرد و صورتش را می بوسید که یک پارچه تمسخر و بیرحمی بود و هیچ کس حاضر نبود حتی نگاهش کند. چنان بر جنازه مویه می کرد که فقط از صفای باطنش می جوشید، هرچند که باطنش به استحکام آهن بود. کنت مات و مبهوت مانده بود که ارباب به چه مرضی مرده است. من نگفتم که ارباب 4 روز لب به غذا نزده، چون میترسیدم گرفتاری درست شود. تازه به نظر من غذا نخوردنش عمدی نبود، نتیجه مرض عجیب و غریبش بود نه علت آن. در میان طعن و لعن اهالی ناحیه او را همانطور که خودش خواسته بود به خاک سپردیم. من و انشا و گورکن و 6 مرد که تابوت را حمل می کردن کل کسانی بودیم که جنازه را تشییع می کردیم. به محض اینکه تابوت توی قبر گذاشته شد، آن 6 نفر رفتند. ما ایستادیم تا گورکن قبر را پر کند. هیرتون با قیافه اشکبار کمی سبز و علف کند و گذاشت روی خاک قهوه قبر. الان خاک این قبر هم مثل قبرهای کناریش نرم و سبز است. امیدوارم ساکن این قبر هم آرام خوابیده باشد. اما اگر از مردم این ناحیه سوال کنید، به کتاب مقدس قسم می‌خورند که او راه می‌رود. کسانی می‌گویند او را نزدیک کلیسا و توی بوته‌زار و حتی اطراف این خانه دیدند. لابد می‌گویید قصه بافی می‌کنند. من هم نظرم همین است، اما این پیرمردی که کنار بخاری آشپزخانه نشسته میگوید که بعد از مرگ هیتکلیف در هر شب بارانی با چشم خودش میبیند که دو نفر از پنجره اتاق هیتکلیف به بیرون نگاه میکنند. برای خود من هم حدود یک ماه پیش اتفاق عجیبی افتاد. یک شب داشتم میرفتم گرینچ، هوا ابری بود و آبستن رعد و برق. درست سر پیچ هایتس به پسرکی برخوردم که یک گوسفند و دو بره همراهش بود. هق هق گریه میکرد. فکر کردم بره ها چموشی میکنند و اون نمیتواند آنها را جلو ببرد. پرسیدم پسر جون چی شده؟ همونطور با هق هق گفت هیتکلیف اونجاست، پایین پشته، یه زنم کنارشه، جرات ندارم ردشم. من چیزی نمیدیدم، اما نه گوسفندها جلو می رفتن نه پسرک. به او گفتم از مسیر پایینی برود. لابا چیزهایی از پدر و مادر و دوست و آشناها شنیده بود و آن موقع که داشت تک و تنها از بوته‌زار رد می شد خیالات به سرش زده بود. با این حال من دیگر دوست ندارم توی تاریکی تک و تنها بروم بیرون. دوست ندارم در این خانه دلگیر هم تنها بمانم. دست خودم نیست. وقتی اینجا را ول کنند و بروند گرینچ، من خوشحال تر می شوم.
گفتم، قراره برن گرینچ؟ خانم دین گفت.
بله، بلا فاصله بعد از ازدواجشون میرن گرینچ. ازدواجشون روز اول سال جدیده.
اون وقت، چه کسی اینجا زندگی می کنه؟
خب، جوزف می مونه اینجا، شاید یه نفرم بیاره پیش خودش که تنها نباشه. قراره توی آشپزخونه زندگی کنن و در بقیه اتاقا رو هم ببندن.
لابد برای اینکه ارواح میان اینجا میمونن. نلی سرش رو تکان داد و گفت:
نه آقای لاکوود، به نظر من مرده ها آروم خوابیدن، اما در عین حال درست نیست سرسری درباره اونا حرف بزنیم و دست کم بگیریمشون.
همین لحظه دروازه باغ باز شد. هیرتون و کاترین داشتند از گردششان برمیگشتند. از پنجره نگاهشان کردم و زیر لب گفتم اینا از چیزی نمیترسن. با هم میتونن ابلیس رو با تمام قشونش تارمار کنن. رسیدند کنار در و ایستادند ماه را تماشا کنند. بهتر بگویم میخواستند همدیگر را زیر نور ماه نگاه کنند. بی اختیار فکر کردم باز نباید با آنها رو در رو بشوم. به زور پول ناقابلی گذاشتم کف دست خانم دین و بعد از این اساعی ادب بدون آنکه به ملامت و اعتراضش اعتنا کنم، درست همان لحظه که آن دو جوان داشتند در اتاق را باز می کردند، من از در آشپزخانه جیم شدم. با این طرز جیم شدنم ممکن بود نظر جوزف درباره بی‌مبالاتی و شنگیدن همکارش تقویت بشود، اما خوشبختانه با شنیدن صدای جرنگ جرنگ سکه یک پوندی که مقابلش انداختم فهمید که من آدم اسم رسمدار محترمی هستم. رفتنم به گرینج طول کشید، چون راهم را کج کردم به طرف کلیسا. به پای دیوار کلیسا که رسیدم دیدم که در همین هفت ماه چقدر مخروبه شده. بیشتر پنجره ها بدون شیشه بودند و به حفره های تاریک می ماندند. در جاهای سنگ ها از امتداد سقف خارج شده بودند و معلوم بود که با طوفان های پاییزی آینده از جا کنده می شوند. کمی گشتم و آن سه سنگ قبر را در سراشیب کنار بوته‌زار پیدا کردم. سنگ قبر وسطی خاکستری بود و نصفش را علف و سبز پوشانده بود. سنگ قبر ادگار لینتون فقط سبز بود و پایینش خزه بسته بود. سنگ قبر هیتکلیف هنوز لخت بود. زیر آن آسمان دلپذیر کمی ماندم آنجا پرسه زدم. نگاه کردم به پروانه ها که لابلای بوته ها و سنبله ها بال می زدند. گوش سپردم به صدای ملایم باد که لابلای سبزه و علف می وزید و فکر کردم چطور می شود تصور کرد که خفته های این خاک آرام خواب زده های بیقرار باشند.